بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که بعضی از فقها ها فرموده بودند که در مکیل و موزون، چیزی که کیلیه یا وزنیه، خود کیل و وزن قبض حساب میشه. یعنی همین که اون مثلا مغازه دار چیزی را بکشه، این خودش میشود قبض، ولو اینکه تحویل مشتری ندهد یا مشتری تحویل نگیرد. استدلالشون هم روایات بود و بعضی هم تصریح کرده بودن که گفته بودن این روایات یک امر تعبدی خلاف قاعده را بیان می کند. ما گفتیم که اولا این روایات چنین دلالتی نداره، یعنی روایات نمیخواد بگوید که کیل و وزن قبض است، بلکه میخواد بفرماید که تا چیزی کیل نشده یا وزن نشده نفروشید. این معنای روایاته. و ثانیاً این روایات یک امر تعبدی خلاف قاعده نیست، بلکه طبق قاعده است. حالا من امروز ابتداءً دو تا شاهد میخوام ذکر کنم برای اینکه خود کیل و وزن قبض حساب نمیشه، برخلاف اینی که مشهور و معروف شده. شاهد اول اینه که شرط صحت هب قبضه. مثلا کسی که چیزی رو میخواد صدقه بده یا میخواد به کسی ببخشه، وقتی اون طرف مالک می شود که قبض بکنه، یعنی اون فقیر اگر قبض کرد مالک میشه، اگر قبض نکرده مالک نمیشه. خب این که مسلمه، یعنی شرط صحت هبه یا صدقه شرطش اینه که قبض بکنه. حالا اگر که این علما، این فقها اینا بگوین که قبض در مکیل و موزون، قبض به همون کیل و وزنه، اگر کسی این حرفو بگوید معنیش اینه که اگر شما یه مقدار برنج یا مثلا یه مقدار روغن نکشیدید یا کیل نکردید، همینجوری یه مقدار برنج رو دادید به یه فقیر، اونم گرفت، باید بگید مالک نمیشود. نتیجهش اینه دیگه، به خاطر اینکه میگفتن که چیزی که کیلی و وزنیه قبضش به چیز؟ به کیله، به وزنه. و صدقه هم تا موقعی که قبض نشده باشه ملکیت نمیاره. پس اگر که کسی یه مقدار برنج برداشت داد به یه فقیر، اون فقیر مالک نمیشود، چون برنج چیزیه که باید وزن بشه و وزن کردن قبض است. پس اگر برنج را نکشیده به فقیر داد، باید بگید فقیر مالک نمیشه، در حالی که هیچ کس اینه نمیتونه بپذیره. قطعا اگر که مکیل و موزون را بدون کیل و وزن به فقیر دادیم و فقیر گرفت مالک می شود. به چی؟ عرف. خب اگر به عرف برگرده، عرف الان همینجور که من گفتم دیگه، عرف اینه که مثلا برنج رو همینطوری مغازه دار یک کف دستی مقدار برنج میده به یه فقیر، نمیکشیدم. خیلی خوب، ولی آقایون فتواشون چی بود؟ همین مکاسب. مگه نمیگفت اجماع داریم بر این که چیزی که کیلی و وزنیه قبضش به کیلو وزنه؟ یعنی برنج وزنیه، قبضش هم به چیست؟ به اینکه کیل بشود یا وزن بشود. نه دیگه، این که دیگه شرط قبض، نه دیگه این که دیگه شرطش نیست. نه دیگه، بس ما که فقط درباره بینی هبه، رهن، اجاره، به همه اینا رو داریم میگیم. بس درباره اینه که قبض در مطلق، حتی ما قبض توی نکاح رو هم گفتیم دیگه، تو نکاح هم گفتیم قبضش مثلا به چیه. اونجایی که میخواد برنج رو همینطوری بدهد به یه فقیر، برنج کیلی و وزنیه، باید بگویید که تا کیل یا وزن نشده قبض نشده، و تا قبض نشده باید بگویید که هبه باطله، در حالی که هیچ کسی نمیتونه بگه این باطله. این یک شاهد بر این که این حرف درست نیست که کسی بگوید قبض به کیل و وزنه. دارم خلاف این اجماع مکاسب میگم ها. شاهد دوم، شاهد دوم اینه که فرض کنید من میخوام یه مقدار برنج از یک مغازه بخرم برای خودم، بعد این رو هم بفروشم به شما. خب برنج چیزیه که وزن نیست، مکیل و موزونه دیگه. مکیل و موزون بدون کیل یا وزن بیعش باطله، شرایش باطله. اگر حرف مکاسب درسته که بگویید قبضش به کیل و وزنه، اگه این حرف رو بپذیرید، معنیش اینه که باید اینجا 4 بار این برنج رو کیلش کنید یا وزن کنید. 4 بار باید این برنج رو بکشید، به خاطر اینکه وقتی من میخوام برنج رو از این مغازه دار بخرم، شرط صحتش چیه؟ اینه که وزن بشه دیگه. چون چیزی که کیل و وزنه بدون کیل و وزن بیعش گزافیه و باطله. برای اینکه گزاف نباشه باید او کیل بکند یا وزن بکند تا بیع بشه صحیح. یعنی یه بار باید بکشه تا بیعش بشه صحیح، بعد که بیعش شد صحیح قبض باید به من بشه دیگه، یعنی باید تحویل من بده. تحویل من دادنم بینه که یه بار دیگه بکشه، یه بار دیگه وزنش کنه. بعدم که من میخوام این را به شما بفروشم، شرط صحتش کیلو وزنه، با یه دفعه سوم بکشیم. بعدم که کشیدم حالا باید به شما تحویل بدم، تحویل دادن بینه که یه بار دیگه بکشم. یعنی باید 4 بار این برنج رو همینجور هی بکشه، وزن کنه، و این مسلم درسته. اخبار بایه اگر که مشتری اعتماد بکنه کافیه. اگر بایه اون بگه که مثلا من کشیدم و مشتری هم اعتماد داشته باشه که این راست میگه، اون طوری نیست. خود شده دیگه، اون کیل برای این بود که بی صحیح بشه. بعد از نه بینید، یه بار باید بکشه که بی بشه صحیح، بعد که بی شد صحیح قبض خود بیعه یا مترتبه بر بیعه. اون وزن قبلی برای این بود که معامله بشود صحیح، بعد که معامله شد صحیح باید تحویل بده، تحویلش هم به چیه؟ بکشیدن. نه دیگه نمیشه دیگه، چون بینی خود بی با قبض بی که یه چیز نیست، دو چیزه. خب بینی الان کی میتونه این حرفو بپذیره که توی یک معامله چهار بار باید این برنجو بکشن؟ اینه که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. خود آره بله، تو دو تا معامله میشه بگیم تو هر یک معامله دو بار باید بکشه. بله قابل جمع هست، ولی او قلایی نیست. نه قابل جمع هست عقلا که مشکل نداره، ولی او قلایی نیست. خب برای چی دوبار برنجو بکشه؟ دخون اون نمیشه. چو عرض کردم که صحت معامله یه چیزه، با یه معامله انجام بشه صحیح باشه، بعد که صحیح بود قبض برش بار بشه، نه اینکه قبض همونه. قبض از آثار بیه نه خود بی. اگر نمیشه دیگه، نمیشه که خود بی و اثر بی دوتاش یکی باشه. چی خب اون همون بس ترتبی که حالا امروزم خواهیم گفت. فعلا که ما میخواهیم بگیم ترتب فعلا شدنی نیست و محاله. اینا رو خواستم شاهد بیارم برای اینکه این که میگویند خود کیل و وزن قبضه، این حرفا درست نیست. من فکر خلاف روایاتم که باشه دا نمیشه این روایاتو پذیرفت. درستش اینه که باید اینجوری بگیم، درستش اینه که بگوییم کیل و وزن تو روایات کنایه است. این کنایه است از رفع ید. اگر مغازه‌دار این برنجو که میکشه یعنی رفع ید کرد، گو اینو دیگه از مال خودم جدا کردم، رفع ید کرد، اینو میگیم قبض. اما اگر که نکشید اما رفع ید نکرد، این قبض حساب نمیشه. پس اگرم تو روایات کلمه کیل و وزن را به معنی قبض گرفته، نمیخواد بگه خود کیل و وزن، میخواد بگه که کیل بکند از مال خودش جدا کنه، بگه این دیگه اصلا مال من نیست، این مال شماست. اینجور چیزی مراد بوده. خب این تا اینجا بحث تعریف قبض تمام شد، و اما حالا شروع کنیم به احکام قبض. اولی مطلبی که درباره احکام قبض اینه که مرحوم شیخ تو مکاسب اومده کلمات عده زیادی از علما را نقل کرده درباره وجوب تسلیم و تسلم. بله. بله. القول فی وجوب القبض. این اولین حکم از احکام قبض اینه که یجب و این که مال مردم را تحویل بدهید، و اون مشتری هم یجب و که مال مردم را تحویل بدهد. یعنی همین که بی انجام شد سمن میشه مال بایه، بر مشتری واجبه که پول را بدهد، بر بایه هم واجبه که مال مردم را تحویل بده، اون چرا که فروخته بدهد به مشتری. شیخ میفرماید که یجب و بر هر کدام از بایه و مشتری تسلیم و مستحقه الاخر و بالبیع، اون چرا که دیگری مستحق شده باید به او بدهیم. لاقتضاء العقد لذلک، اصلا عقد همین اقتضاء میکنه، یعنی همین که عقد خوندند پول شد مال بایع، وقتی که مال بایع مشتری باید مال مردم رو بدهد. مبیع مال مشتری شده، بایه باید مال مردم رو بدهد. حالا این لاقتضای العقد ذلک اینو بعد توضیح بیشتر میده. شیخ میفرماید که فإن قال کل منهما لا ادفع حتی اقبضه، اگه مشتری میگه من پولو نمیدم تا جنسو بگیرم، بایه هم میگه من جنسو نمیدم تا پولو بگیرم، فالاقوا اجباروهما معا، اقوا اینه که حاکم شرع باید هر دوتا را مجبور کنه، بایه رو مجبور کنه به تحویل دادن، مشتری رو اجبار کنه به تحویل دادن. وفاقا للمحکی عن السرائر و شرایع و کتب العلامت و الازاه و دروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها، وفاقا لین علما که این رو فرمودند. بعد فرموده و عن تنقیح الاجماع علیه، بعضی هم گفتن که اجماع داریم، مثل فاضل مقداد گفته اجماعیه. بله. و عن الخلاف انه یجبر البایع اولا على تسلیم المبیع. یه مرتبه بحث اینه که کی اول باید تحویل بدهد و کی دوم، این یک بحثه که توی بیع علل قاعده باید اول بایع مبیع رو بدهد بعد مشتری پولو بدهد، چون بحث بیع بحث فروشه نه بحث خرید. به عبارت دیگه بایع داره جنس رو میفروشد، پس بایع اینو تحویل بده بعد پولشو بگیره. گرچه شاید الان تو ذهن برعکس باشه دا، یعنی تو ذهن و تو عرف ما اینجوریه که مشتری میخواد چیزی رو بخرد پس اول بایع پولو بده تا جنس رو بگیره. حال فعلا دارم کلام شیخو نقل میکنم. پس یه وقت بس اینه که کی اول بدهد کی دوم، یه مرتبه بس اینه که یکی میگه من اصلا تحویل نمیدهم، اگه شما پول رو بدی من جنس رو نمیدم، یه مرتبه اینجوریه. یه مرتبه اینه که هر کدام میگه که من حاضرم جنس رو بدم ولی اعتماد به این ندارم، باید اول اون جنس رو بده تا من بهش بدهم. اون جایی که هر کسی حاضره اون چی که تو دستشه بدهد، چون مال مردمه دیگه باید بده، اما فقط میگه که اعتماد به دیگری ندارم که او به مال منو میده یا نمیده، به عبارت دیگه میگوید تسلیم نمی کنم مگر موقعی که تسلم بکنم، تحویل نمیدم مگر موقعی که تحویل بگیرم. مرحوم شیخ دلیلی که میاره بر این که واجب است هر کسی اون چه که تو دستشه بدهد، مشتری واجبه پولو بده، بایع واجبه که جنس رو بدهد، مرحوم شیخ میگه دلیلش مسئله ظلمه، چون بایع وقتی چیزی رو فروخت این مال شد مال مردم، مال مشتری، مال مردم رو تو دست خودش نگه بداره ظلمه، مشتری هم ثمنی که تو دستشه مال بایع شده اینو تو دست خودش نگه بداره تحویل ندهد ظلمه. حالا اگر یکی میگه من نمیدم تا دیگری بدهد، اینجا میگیم که ظلم یک نفر، گناه یک نفر مجوز گناه دیگری نیست. اگر مشتری میگه من پول نمیدم تا جنس رو بگیرم، باید جنس رو بدهد، درسته مشتری داره گناه میکنه اما گناه مشتری مجوزه نیست که بایم گناه بکنه. این سبک استدلال مکاسبه. لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بعضی ها جور دیگه استدلال کردند، بعضی ها اومدن گفتند که واجب است بایع مبیع و بدهد، مشتری هم واجبه که ثمن را بدهد، ولی نه به خاطر ظلم، بلکه به خاطر شرط ارتکازی. شرط ارتکازی قبلا تو بحث خیار عیب میگفتیم که خیار عیب دلیل شرعی نداره، یا مثلا خیار غبن. خیار غبن رو مرز میکردم که دلیلی نداریم دیگه، هیچ آیه و روایتی نداریم درباره یه خیار غبن. بعد عرض میکردم که از راه شرط ارتکازی، هر کس هر چیزی را که میخره یا میفروشه یه شرطی با زبان بی زبانی، با زبان بی زبانی داره شرط میکنه، میگه به شرطی این را میخرم که خیلی کلا سر من نگذارید. حالا تا یه حدی مجازه، اما بیشتر از اون حدش دیگه نه. که اینم دیگه خیلی قابل تعیین نیست، یعنی این چیزا نمیشه یه ضابطه یه قانونی برش تعیین کرد. مثلا فرض کنید هر مغازه‌داری میتونه جنس خودش رو تعریف بکنه، یا مثلا جنس خودش را آرایش بدهد، مثلا تو ویترین نمیدونم ویترین رو چنین و چنان بکنه، دو برق توش بگذاره روشن کنه، اینا جایزه، اما تا یه حدی جایزه. بیش از یک حدی اگر که آرایش بدهد این کلاگذاری سر مردمه. اما حالا اون حد کجاست اون دیگه خیلی نمیشه ضابطه برش معلوم کرد. یا مثلا فرض کنید هر مغازه داری میتونه جنس خواهم این دیگه، این اون حد کجاست اون که نمیشه ضابطه برش گفت. هر کسی میتونه جنس خودشو تعریف کنه، اما تا یه حدی، بیش از اون حدم تعریف بکنه دیگه دروغ گفته و کلا گذاشته سر مردم. اون حدم کجاست معلوم نیست. همه این مغازه دارم اینا رو میدونند که مثلا فرض کنید وقتی یه مشتری میاد، وقتی مشتری چونه میزنه تا یه حدی مغازه‌دار باید مقاومت بکنه، از یه حدی هم باید دیگه مقاومت نکنه. اگه از اول صفر وایسد بگه نه یک کلام ذره پای نمیام، مشتری رو دست میده. اگرم از همون اول هرچی گفت مشتری چونه زد این هی بیاد پایین، خودش ضرر میکنه. تا یه حدی باید مقاومت بکنه، یه حدی هم نباید مقاومت کنه. اون حدم کجاست دیگه خود هر کسی میدونه دیگه، ولی اینو گفتنی نیست. خب هر کس با زبان بی زبانی داره میگه که کلا سر من نگذارید، بحث ما هم این میشه دا. هر کس با زبان بی زبانی میگوید این چیزی را که من میخرم به شرط اینکه تحویلم بدهی، یا بایم میگه این را من به شرطی به شما میفروشم که پولشو بدی ها، اینو با زبان بی زبانی داره میگه. یعنی تسلیم و تسلم شرط ارتکازیه نه شرط زبانی، و وفاء به شرط واجبه. پس بنابراین همین که عقد و خوندند واجب است که این به شرط عمل کنه، به همین شرط ارتکازی، یعنی که تحویل بدهد یا تحویل بگیره. پس همین که گفت که به تو و قبل تو ها، همین که خرید و فروش کرد، همین که میگه به تو، به زبان بی زبانی داره میگه به شرط این که پولشو فوری بهم بدی. پس اگر که من فروختم به شما و شما فوری پولشو ندادید، شما به شرط عمل نکردید و واجب بوده شما به شرط عمل کنید. پس این که میگم واجب است تسلیم و تسلم، واجب هر کسی اون چی که تو دستش بده، این واجبه یعنی چی؟ یعنی وفاء به شرط ارتکازی. اینم یک راه. پس راه اول شد مسئله ظلم، راه دوم شد مسئله شرط ارتکازی، یه راه سومی هم شاید باشه. کسی بگه که نه، کاری به مسئله ظلم و گناه نداریم، کاری هم به این مسئله شرط ارتکازی نداریم. هر کس که چیزی را می فروشد یا می خرد، یکی از احکام عقد، احکام عقلاییش، نه احکام شرعی، یکی از احکامی که عقلا در هر معامله ای بر اون معامله مترتب می کنند اینه که باید قبض و اقباض بشود. اون چی که مثلا تو دست هر کدامه تحویل بده یا اون یکی تحویل بگیره، یعنی از احکام عقلایی عقده که این رو که فروخت جنس را هم بدهد، اونم که خرید پولش را بدهد. نه بینید، اگر که گفتید که شرط نتیجش اینه که تخلفش خیار میاره، اما اگر گفتید که از احکام عقلایی تخلفش خیار نمیاره، این زمانت اجراش را فرق میکنه. اولی یعنی اون مسئله ظلم، اون رو شیخ انصاری فرموده. این مسئله شرط ارتکازی رو مرحوم آیت الله تبریزی، آشاد جواد تبریزی رضوان الله علیه، و این سومی رو که احکام عقلایی باشه، این رو امام خمینی فرموده. یعنی هر کدام از یک راهی استدلال کردن بر این که تسلیم و تسلم واجبه. حالا انشاءالله فردا میخوایم بحث کنیم که این سه تا راه کدامش درسته، یا اینکه اصلا یک راه چهارمی رو باید بگوییم. صلی الله علیه و آله.